ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر کشور خبر کشته شدن یک نفر را در اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر تکذیب کرد. رئیس مرکز بهداشت خوزستان ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی را علت قطعی مسمومیت گروهی اعلام کرد. امارات اعلام کرد که حملات به بندر هدیده را در یمن با هدف کمک کردن به تلاش‌های سازمان ملل متوقف می‌کند. به رغم انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر کشته شدن یک نفر در جریان اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر، وزیر کشور طی یک کنفرانس خبری روز یک شنبه گفت که در این اعتراض‌ها کسی کشته نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی اما در این حال تأکید کرد که در جریان اعتراض‌ها تیراندازی رخ داده و افزود که یک مجروح نیز در بیمارستان بستری است. در پی چندین روز شوری آب آشامیدنی در مناطق مختلف خوزستان، برخی شمشب در شهرهای خرمشهر و آبادان دست به اعتراض زدند. رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان اعلام کرد که ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی و همچنین استفاده از آب چشمه علت قطعی مسمومیت گروهی اهالی روستاهای این استان بوده است. به گزارش ایرنا، دکتر شکرالله سلمانزاده گفت که در دهستان ابوالفارس حدود 20 ساعت آب قطع بوده و بعد از وصل شدن آب برای چندین ساعت آب تصفیه نشده وارد شبکه شده است. به گفته این مقام مسئول، علاوه بر ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی، برای ساعاتی اهالی منطقه از آب چشمه نیز استفاده کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های منابع دولتی، تعداد کسانی که به دلیل آلودگی آب در روستاهای خوزستان مسموم شدند به 210 تن رسیده است. امارات متحده عربی اعلام کرد با هدف کمک کردن به تلاش‌های سازمان ملل برای صلح، حملاتش را علیه شورشیان یمنی در بندر هدیده متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، اعلام کرد که کشورش از تلاش‌های مارتین گیفیتیس، فرستاده ویژه سازمان ملل برای صلح، حمایت می‌کند. بندر هدیده در شرق یمن که در کنترل شورشیان حوثی است، یکی از بنادر استراتژیک این کشور محسوب می‌شود. لهستان روز شنبه امضای توافق با آلمان درباره پذیرش پناهجو از درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تکذیب کرد. دولت آلمان سندی منتشر کرده که در آن گفته شده لهستان مانند 13 کشور دیگر اروپایی پذیرش و بازتقسیم متقاضیان پناهندگی بین کشورهای اتحادیه اروپا را پذیرفته و آن را انجام می‌دهد. آرتور لامپارت، سخنگوی وزارت خارجه لهستان، گفته است ورشو توافق جدیدی در این مورد با آلمان نداشته است. بانک مرکزی ایران سرانجام فهرست آن دسته از دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهایی که توسط وزارت صنعت مشخص شده است را منتشر کرد. با انتشار این لیست مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کردند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاصی یافته را هزینه واردات نکردند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد. اینکه برخی از تأمین کنندگان و یا وارد کنندگان در عین دریافت ارز 4200 تومانی نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز قیمت کالاها را افزایش داده و حتی در مواردی با دلار 7000 تومانی محاسبه کرده و فروختند. در یک گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم چرا دولت به جای برخورد قاطع با این تخلف آشکار اقتصادی تنها اقدام به انتشار فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی کرده است. فریدون خاوند:
انتشار این فهرست به این معناست که در واقع دولت میخواهد بگوید اگر وضعیت بازار ارز در حال حاضر در چنین آشفتگی هست، عاملش، مسئولش همین شرکت هایی هست که ارز گرفتن و این ارز رو صرف واردات نکردن، یا به هر حال وارداتی رو که با این ارز 4200 تومانی انجام دادن به قیمت بسیار بالاتر به مشتریان فروختن. دولت میخواد گناه رو متوجه قشقایی از جمعیت بکنه. در واقع هدفش این هست که مسئول اصلی رو که خود دولت هست، مسئول اصلی رو که مسئولان کشور هستند و ایران رو در چنین وضعیتی قرار دادن که پولش بی ارزش شده و بازار ارزش چنین آشفته شده، در واقع این مسئولین رو از زیر ضربه خارج بکنه.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن تجارت در یه نشست خبری که داشتش ابتدا انتقادات تندی رو علیه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت داد که اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی رو منتشر کرده بود. بعد اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی به اونا داده شده رو در اختیار داره، بنابراین وزارت صنعت نمیتونه که ثبت سفارش شده ها رو افشا کنه، چرا که به گفته ایشون به این ترتیب به جنگ بخش خصوصی میرفتش وزارت صنعت. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این همینه که این گفته شریعت مداری در شرایطی که یک تخلف اقتصادی صورت گرفته و باید با اون برخورد مناسب از طرف دولت صورت بگیره نه از طرف مردم، این چه معنی داره؟
صحبت ها و انتقاد هایی که آقای شریعت مداری از آقای جهرمی میکنه متوجه شخص رئیس جمهوریه، یعنی آقای شریعت مداری دستور رئیس جمهوری رو زیر پرسش میبره و به این دستور انتقاد میکنه. مسئله آقای شریعت مداری طبعا این هست که خب شمار زیادی از این شرکت ها کسانی هستند که به اصطلاح در بازار هستند و انتشار اسامی اونها باعث میشه که درگیری های بین دولت و اصناف بازاری ها شدت پیدا بکنه، چون که بازاری ها و اصناف اینطور استنباط خواهند کرد که به عنوان هدف اصلی انتقاد ها، هدف اصلی آشفتگی بازار ارز معرفی خواهند شد و طبعا از این وضعیت راضی نیستند. در هر صورت همونطور که عرض کردم، عامل اصلی، مسئول اصلی وضعیتی هست که از سوی مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی ایران به وجود آمده و بازار ارز رو در چنین وضعیت آشفتگی قرار داده. حالا شرکت هایی از این وضعیت استفاده کردند، اشخاصی از این وضعیت استفاده کردند، طبعا نمیشه از اونها دفاع کرد، ولی عامل اصلی این وضعیت این شرکت ها و این افراد نیستن. عامل اصلی سیاستگذاری بسیار نادرست جمهوری اسلامی هست، چه در عرصه دیپلماتیک، چه در عرصه اقتصادی، که کشور رو در وضعیت کنونی قرار داده و باعث شده که در درون هیئت دولت هم اختلاف نظرهای جدی به وجود بیاد و این اختلاف نظرها ما شاهدش هستیم در عرصه های مختلف رو به گسترش میره.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود باخبر کنید.
امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم در کرمانشاه هم روزی تقریبا 4-5 ساعت ما قطعی آب و برق داریم.
رهبر معظم انقلاب دیگه توهم ورز داشته واقعا، که برمیگردید میگید چه رابطه ما با ملت پیوندش محکمه و روز به روز داره محکمتر میشه این پیوند. واقعا متوجه نیستی که در کشور داره چی میگذره، که مردم آب ندارن، برق ندارن، هوا ندارن، زندگی ندارن، نون، آب، برنج، روغن، هیچی ندارن. یا اینکه خودت زدی به اون گوشه علیکف میگی بذار من این راهو برم، حالا که اومدم ساله که من تنها اومدم، بذار برم بیرم عاقبتش چی میشه.
من از کردستان تماس میگیرم، میخواستم بگم که این تظاهرات هم مثل سایر تظاهرات قبلی به نتیجه نخواهد رسید، چون رهبری نداره، چون کسی نیست که مردم خطا نشون بده. تا الان هم هرچی اتفاق افتاده خود جوش بوده، همه برمیگردن سر کار زندگیشون، فقط این وسط یه سری جوانای بدبخت گرفتار میشن، با حکمای سنگین روبرو میشن. چیزی که این وسط باید روش تاکید کرد و بهش اشاره کرد اینه که واقعا کسایی که میتونن رو مردم نفوذ داشته باشن، میتونن رو مردم تاثیر داشته باشن، بیان وسط، نه اینکه هر سری تقی به توقی میخوره فقط یه عده جوون رو گرفتار میکنن. کسی نیست که مرجع مردم باشه، نه مرجع تقلید. در کل جامع و کامل نیست، برنامه حساب شده‌ای براش ندارن. بزرگترین نقطه ضعفش اینه که یه رهبری واحد نداره.
رژیم جمهوری اسلامی درخواست مردم برای نان، آب، برق، گاز و غیره را گلوله‌های سربی میده. بنازم به این رهبری، بنازم به این رژیم، در تاریخ روش سفید کرده.
سازمان مجاهدین خلق سازمانی هست که نه در گروه های اپوزیسیون خارج از کشور نه از حمایت ملی مردمی داخل ایران برخوردار هست. به این صحبت آقای رودی جولیانی که مشاور حقوقی آقای ترامپ هست که مریم رجوی رو به عنوان رهبر آینده ایران معرفی کرده، امیدوارم نظر شخصی ایشان باشه و به نمایندگی دولت آمریکا مسلماً همچین حرفی رو اگر هم زده باشه کاملا غیر منطقی و غیر دموکراتیک است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر به گفته خانواده‌اش در پی درد شدید کلیه و ناراحتی کیسه صفرا دیروز شنبه به بیمارستان منتقل شد. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در پاریس زندگی می‌کند درباره جزئیات بیماری خانم محمدی پرسیده است.
ظاهرم بعد یه تاخیر چند ساعته ایشون به بیمارستان رسیده و بستری شده و تو بیمارستان الان. منتها یه بحث اینه که شما بیدنید بیمار منتقل کنه بیمارستان در زندان ایران. یه بحث اینه که فضای در بیمارستان به وجود بیاد، تو این فضا استرس نباشه تا بیمار تحت مداوا قرار بگیره و از یه طرف یه اختیاری به پزشک داده بشه تا بتونه مداوا رو پیش ببره. یعنی الان مثل هفخان رستم مداوای زندانی در بیمارستان در موقع بستری شدن. صرف انتقال به بیمارستان خودش یه پیروزیه، ولی اینکه در بیمارستان هم این مسئله خوب پیش بره تا بیمار مداوا بشه، بخصوص با توجه به نوع بیماری‌های جنبی دیگه که نرگس داره. الان با بحث سنگ کلیه است. از دو سال پیش دکتر گفته بود که برای این باید یه نظارت و مداوای صورت بگیره. غیب تاخیر افتاده. الان با کیسه صفرا مواجهه.
آقای رحمانی بیشتر برای ما توضیح بدید درباره بیماری قبلی خانم محمدی که دفعه قبل که ایشون زندان بودن به اون مبتلا شدن، فلج عضلانی و آمبولی ریه اگه اشتباه نکنم، اونها الان در چه شرایطیه؟
ببینید اون فلج عضلانی و بعد به تشنج هم منتهی میشه تو زندان گرفته، این الان با دارو کنترل میشه ولی این خوب که نشده. ولی یه نکته که هستش و بعدم هم تجربه خودم هست، بعدم بیماری ها در سالهایی که آدم بیشتر پا به سن میذاره این بیماری ها خودش نشان میده. ولی یه نکته هست، نرگس 3 سال در زندانه، 3 سال 2 ماه و توی 3 سال و 2 ماه یک بار مرخصی بهش ندادن و یه شرط ظالمانه برای مرخصی خودشان که کسی به دیدنت نیاد و با کسی رفت و آمد نباشه. این حد فشار آوردن یه نکته توش هستش. واقعیت اینه که یک نوع ظلم مضاعفی داره صورت میگیره، یه نوع تنبیهی که یه فعال حقوق بشر رفته زندان ولی فعال حقوق بشر جاش زندان.
آقای رحمانی، خانم محمدی این اواخر هم به صورت منظم اجازه پیدا کردن که تلفنی با فرزندشون در ارتباط باشن؟
بعد از اون اتصال غذای 20 روزه خلاصه اجازه دادن ایشان هر هفته شنبه ها یک رو با بچه ها صحبت میکنن، ولی با من الان اجازه نداره صحبت بکنه. البته امروز که دیگه بستری بود تلفن انجام نشده چون مریض بود دیشب.
آقای رحمانی دفعه قبل هم که خانم محمدی زندانی بودن به دلیل بیماریشون ایشون تونستن آزاد بشن، امیدی هست که این بار هم با توجه به شرایط جسمانی ایشون و بیماری های جدیدشون با آزادی مشروط ایشون موافقت بشه؟
ببینیم بستگی به نظر نیروی امنیتی بود وزارت اطلاعات داره، شاکه پرونده نرگس وزارت اطلاعات هست، این بستگی به نگاه نیروی امنیتی داره. حتی الان ما یه چیز ساده تر داریم، حق مرخصی هم بهش نمیزن، تو مرخصی حق طبیعیشه، اصلا جای نرگس زندانی جد امثال نرگس.
آقای رحمانی از یک تأخیر چند ساعته در انتقال خانم محمدی به بیمارستان گفتید، علت این تأخیر رو میدونید؟ مشکلی پیش اومده بود؟
اینا نمیدونم ولی یه اخلاق اینا رو میدونم، لجبازی رو کم کردن. یه قوه قضایی ایران مشکل داره نهادهای امنیتی، این هنوز تو حکومت ایران هم هست، قد معاوی و روکم کردن یه مسئله کوچیکی بهانه میکنن و اذیت میکنن، گاهی اصلا اعزام منتفی میکنن. اینا من خودم بارها دیدم، این فرهنگ به آموزش داده نشده یا از بالا دستور میدن. این تفکیک کردن حق حقه یک متهم با اون چی که تو جرم کرده هنوز تو قوه قضاییه صورت نگرفته و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست. مسئله حقوق شهروندی هم دیگه سوال میبره و یکی از بیماری های بزرگ این سیستم ساختاریه. متهم حقوقی داره و حالا هر جرمی کرده باشه این تفکیک جا صورت نگرفت. این تجربه منه و در این مورد خاص من اطلاع دقیق ندارم چه اتفاقی افتاده.
گفتگویی بود با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.